رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز، میرزوی سلیم پورم مجری نشر اولی مجله بامدادی پنجشنبه 9 اپریل از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ، ساعت در اینجا 3 شب
و در دوشنبه ساعت 6 بامداد با گرمترین سلام های بامدادی عبدالکریم خیمزور هستم، میزبان این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان.
و عبدالقیوم، به صورت معمول از وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان شروع کنیم. آفتاب و گرمی بالاخره قائم شد یا باز هم به ابر و باران برمیگردیم؟
خوشبختانه نه، بنابر اطلاع مرکزی هواشناسی تاجیکستان امروز در جمهوری هوای آفتابی در نظر داشته شده است. در دوشنبه حرارت 20-22 در ولایت سغد 19-24، در ولایت خاتون 20-25، در ولایت بدخشان 12-17 و در ناحیه های تابعه مرکز 17-22 درجه گرم خواهد شد.
تشکر عبدالقیوم، و اینجا می رویم دنبال مهمترین اخبار این ساعت جهان و تاجیکستان. قرار است امروز در تفلیس پایتخت گرجستان گردی همایی های گسترده اعتراضی شروع شود. مخالفین می گویند به اعتراض خود تا زمان استعفا دادن رئیس جمهوری کنونی گرجستان میخائیل ساکاشویلی ادامه خواهند داد. ساکاشویلی در تیر ماه سال 2007 نمایش های اعتراضی مخالفین را سرکوب کرد و دو ماه بعدش در یک انتخابات پیش از مهلت دوباره پیروز شد. اما تحلیلگران می گویند جنگ کوتاهی ماه آگوست گرجستان با بر سر ولایت جدای طلبی از سیطه جنوبی منجر به ضعیف شدن اعتباری ساکاشویلی شده است.
هیئت کشتی آمریکایی که از جانب رهزنان دریایی در ساحل‌های کشور آفریقایی سومالی رابطه شد، نظارت این کشتی را دوباره به دست آورده است. ناخدای کشتی اما در اسارت باقی می‌ماند. پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا گفت یک کشتی جنگی در راه به آن منطقه قرار دارد. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون خواستار جهت پایان دادن به رهزن اقدام کردن جهان شد. ساحل‌های سومالی به خطرناک‌ترین منطقه برای حرکت کشتی‌ها تبدیل یافته. تنها طی 5 روز اخیر در این آبها دست کم 6 کشتی زیر اسارت رهزن ها آمده است.
رئیس جمهوری مولدوا ولادیمیر ورونین همسایه کشورش رومینیا را به دست داشتن در خشونت هایی که اخیراً پایتخت مولدوا شهر کیشینیوف را تکان داد عیبدار کرد. مولدوا سفیرش را از رومینیا فرا خوانده به سفیر رومینیا برای ترک قلمروش 24 ساعت فرصت داد. رومینیا اما اتهامات ورونین را اغوا خوانده رد میکند. تظاهرگران روز سه‌شنبه بنای پارلمان و قصر رئیس جمهوری مولدوا را غصب کردند، اما نیروهای امنیتی شب سه‌شنبه به چهارشنبه این دو ساختمان را دوباره تحت نظارت خود آوردند.
وزارت مالی تاجیکستان می خواهد به حکومت برنامه تمدید زمان بازپرداخت قرض بانک‌های تجارتی را ارائه کند. وزارت مالی سال پیش به خاطر توزیع مستقیم قرض به خواجگی‌های پختکار 140 میلیون سومانی را در اختیار بانک‌های کشور گذاشت. زمان پرداخت این قرض‌ها 1 اپریل به پایان رسید، ولی خواجگی‌های پختکار به علت پایین رفتن نرخ پخته در بازار جهانی تا حال بخش اعظم قرض خود را به بانک‌ها برگردانده نتوانستند. بانک‌ها به نوبه خود نمی‌توانند مبلغ‌های از وزارت مالیه دریافت کرده خود را سری وقت برگردانند.
رئیس جمهوری لهستان لخ کاچینسکی گفت ورشو شماره نیروهایش در افغانستان را به خاطر تامین امنیت انتخابات ماه آگوست ریاست آن جمهوری تا 20% تقویت خواهد داد. کاچینسکی با یک سفر اعلان نشده در کابل به سر می‌برد و با رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی و شماره از نیروهای 1600 نفری کشورش ملاقات کرد. او در نشستی با کرزی مشترک خبریش گفت لهستان با ویژه تعداد نیروهای جنگیش را در افغانستان تقویت خواهد داد.
آمریکا در مذاکرات پیشنهادی 6 قدرت جهانی با ایران بر سر برنامه‌های بحث برانگیز هسته‌ای آن کشور شرکت خواهد ورزید. 5 عضو دائمی شورای امنیت با اضافه آلمان در یک بیانیه مشترک در پی نشست گروه 5+1 در لندن گفتند از رهبر اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا خاویر سالانا خواهند خواست تا دولت ایران را برای مذاکرات دعوت کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا رابرت وود گفت مأموریت رئیس آن جمهوری باراک اوباما در این مذاکرات به طور مستقیم شرکت خواهد کرد. مأموریت پیشین آمریکا چنین نشست‌ها را عموما صرف نظر می‌کرد.
و آخرین خبر این ساعت این است که نمایشنامه ایست پوید یا خود توبه تئاتر روسی به نام مایکوفسکی شهر دوشنبه در بخش صحنه خرد جایزه به نام کریل لاوروف از جایزه های معتبر تئاتر روسیه را به دست آورد. کارگردان این نمایش برزو عبدالرزاقوف است که مقامات وزارت فرهنگ تاجیکستان اخیراً نمایش تازه او با نام دیوانگی سال 19 سال 93 را منع کرده بودند. اعطای جایزه های به نام کریل لاوروف در چارچوب یک جشنواره بین المللی تئاتری در شهر سن پترزبورگ روسیه دایر شد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
به دنبال بخش خبری برنامه توجه کنید به سرخط چند مطلبی مهمی این ساعتی مجله بامدادی.
انقلاب نورسیدی کیشینیوف، رهبری مالدوو و ولادیمیر ورونین انگشت اتهام به سوی رومینیا بلند میکند.
رستروکتوریزاسی نوبتی قرض خارجگاهی پختکار، وزارت مالی تاجیکستان از این پیشنهاد بانک‌های تجارتی کشور پشتیبانی کرد.
و باز هم از فساد گسترده در تاجیکستان که مایه نگرانی هیئت پارلمانی اروپا شده است. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. در کلبار این ساعتی مجله بامدادی گزارش های دیگری جالب و شنیدنی نیز داریم، از جمله پیرامونی واکنش محافل و مطبوعات تاجیک به حکم زندان عمرآباد سهراب لنگریف و هفتن از یاران او. اما شروع میکنیم از مالدوا. اوضاع در پایتخت این کشور شوروی سابق شهر کیشینیوف در پی خشونت های روز سه‌شنبه نسبتاً آرام شد، ولی فضای سیاسی مالدوا همچنان بغرنج باقی میماند. رئیس جمهوری مالدوا ولادیمیر ورونین همسایه کشور رومینیا را به دست داشتن در خشونت های اخیر عیبدار کرد و دولت مالدوا سفیر خود را از رومینیا فراخوانده به سفیر رومینیا در کیشینیوف دستور داده است در ظرف 24 ساعت قلمرو مالدوا را ترک کند. بوخارست اتهامی بلند شده از سوی ورونین را اما اغوا نامیده رد کرده است.
با این حال رویدادهای اخیر مالدوا موجی واکنش های گستردهی بین المللی را به بار آورده است. سازمان امنیت و همکاری اروپا بار دیگر حوادث خشونت آمیز مالدوا را محکوم و همه گروه های سیاسی این کشور را به خشتنداری دعوت کرد. این سازمان قبلا با اظهار نگرانی در مورد دست دراز دخالت ماموری در انتخابات مالدوا گفته بود که به صورت عموم آن معرکه جوابگوی بخش اعظم از معیارهای بین المللی بود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روبرت وود نیز گفت واشنگتن در این مورد هم فکر سازمان امنیت و همکاری اروپا است و همه جانب ها را به آرامی می خواند.
وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف طلب مخالفین درباره شمارش دوباره اورو و یا برگزاری انتخابات جدید در مالدوا را طلب بی پایه نامید و دومای دولتی روسیه با نشر یک بیانیه از مقامات مالدوا پشتیبانی کرده، از رومینیا و اتحادیه اروپا دعوت کرد اعمال تظاهرگران در کیشینیوف را با صراحت محکوم کنند. آخرین تحولات مالدوا را در یک گزارش همکاری ما سفرگلی عالمی خلاصه میکند.
پریزیدنتی مالدوا ولادیمیر ورونین دایره های معین کشوری همسایه رومینیا را مسئولی تظاهرات و خشونت های دو روزه در مرکز کیشینیوف نامید و خبر داد که نیروهای انتظامی نظارت کاخ رئیس جمهوری و بنای پارلمان را دوباره به دست آورده اند. ورونین گفت سفیر بوخارست از مالدوا رونده و با رومینیا رژیم روادی جاری می شود. همچنین سفیر مالدوا از رومینیا فراخوانده شده است. زیاده از 40 نفر در زد و خوردهای دیروزه میان تظاهرکنندگان و پلیس زخمی شدند. تبریک خبر داده بودیم در گردی همایی هزاران نفر شرکت داشتند و بازنگری نتیجه های انتخابات پارلمانی روز یکشنبه را طلب می کردند که در آن باری سوم پی هم حزب حاکم کمونیست برنده اعلان می شود. چند هزار اعتراضگر اساساً دانشجویان امروز نیز به خیابان‌ها برآمدند، ولی آنها کوشش می‌کنند آرامی را حفظ کنند. خبرنگار رادیوی آزادی والریا ویتو از میدان میانی کاخ رئیس جمهوری و بنای پارلمان چنین می‌گوید:
Mă aflu acum pe scările de la președinție, aici se află câteva zeci de...
من حالا سر زینه های کاخ ریاست جمهوری ایستادم. اینجا ده ها پلیس ضد آشوب و همچنین صدها نفر از جوانان ایستادند. جوانان آرامند و شعار نمی زنند. اطراف بنای پارلمان در آن سوی کوچه نیز آرام است. در درآمدگاه بنای پارلمان پلیس نیست. همه پلیس در نزد کاخ ریاست جمهوری است.
پلیسیست توت ستاو ایچی پسکرل دلا پرشدنسیه.
رسانه های رومینیا خبر دادند که چندین گذرگاه مرزی از طرف مولداوا بسته شده است و در اینجا مردم جمع می آیند. از جمله صدها مولداوی که در رومینیا تحصیل می کنند می خواهند به خانه برگردند. اما از بسته شدنی رسمی مرزها خبر نرسیده است. ورونین در ملاقات با نمایندگان حکومت در منطقه ها گفت 118 نفر پس از خشونت های روز سه‌شنبه بازداشت شده اند. اما رهبران تظاهرات توانستند فرار کنند. در جریان تظاهرات پرچم دولتی رومینیا که تقریبا به پرچم مولدوا همسان است در بام کاخ رئیس جمهوری استوار گردید. اغلب مولدوا پیش از جنگ جهانی دوم بخشی از قلمرو رومینیا بود و از 2 حصه اهالی 4.5 میلیون نفری مولدوا رومین میباشند. مخالفان همه گونه اتهامی دست داشتن در خشونت ها را رد و برعکس حکومت را عیبدار می کنند که با وارد کردن اغواگران به تظاهرات توانسته است آن را به زورآوری کشاند. سه حزب اساسی مخالف دولت در یک جایگی همگی 30% رأی گرفتند و طلب کردند رأی ها از نو شمرده شوند، در حالی که حکومت می گوید در انتخابات خلافکاری های جدی روی نداده است. این احزاب از برگه های قلبکی، رأی دهی و ترساندن انتخاب کنندگان شکوه می کنند. حکومت می گوید شکایت رسمی در این باره نشده است. اما سخنگوی نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در کیشینیوف، ماتی سیدوروف می گوید طرف ها باید از خشونت پرهیز کنند، اما عریضه های مخالفان بدون تأخیر بررسی شود.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
در ادامه مجله بامدادی می رویم دنبال گزارش ها از تاجیکستان. مسئله پرداخت قرض دهقانان به بانک ها و همچنین قرض بانک ها به دولت فعالیت اتحادیه های دهقانی را به بنبست مواجه کرده است. به همین دلیل وزارت مالیه تصمیم گرفته است و رئیس جمهور مسئله تمدید و تجدید این قرض بانک ها را پیشنهاد کند.
سال گذشته وزارت مالیه به خاطر رشد پختکاری 140 میلیون سومانی را در اختیار 6 بانک تجارتی کشور گذاشت و در حال حاضر این بانک ها تنها از نصف کمتر این قرض ها را به دولت برگردانده اند. یک دلیل اصلی چنین صورت کار در بازار جهانی به شدت پایین رفتن قیمت پخته است که بسیاری از خواجگی های پختکاری تاجیکستان را در ورطه مفلسی قرار داد. جزئیات بیشتر موضوع در گزارش ذوالفقار اسماعیلیان همکار ما در شهر دوشنبه.
وزارت مالیه تاجیکستان از تقاضای بانک‌های تجارتی در رابطه با تمدید مهلت و تجدید پرداخت قرض‌های گرفته بانک‌ها به دولت پشتیبانی کرده است. وزارت مالیه گفته است که در مورد رستروکتوریزاسیا یا تجدید و تمدید مهلت پرداخت این قرض‌ها به رئیس جمهور مراجعت خواهد کرد. سال گذشته دولت به دلیل کاهش قرض کشاورزان با بانک و شرکت‌های فیوچری 140 میلیون سومانی را برای بخش کشاورزی اختصاص داد و این پول‌ها را با قرضه سالانه 12% در اختیار 5 بانک تجارتی قرار داد. بانک ها این پول ها را در نوبت خود به قرضه سالانه 18% در اختیار اتحادیه های پختکاری قرار دادند، ولی به دلیل بحران مالی جهانی و پایین آمدن قیمت نخ پنبه در بازارهای جهانی دهقانان از فروش پخته با قیمت ارزان خودداری کردند و نتوانستند قرض بانک ها را برگردانند. با وجود آن که در حال حاضر مسئله تمدید و تجدید این قرض ها مطرح است، بانک ها با اتحادیه های دهقانی فشار می آورند تا پخته خود را ارزان به شرکت های پنبه صادر کننده بفروشند. عزیزالا رجباف رئیس اتحادیه دهقانی ختلان در منطقه کولاب در صحبت با رادیوی آزادی از فعالیت بانک ها اظهار نارضایتی کرد و گفت این سال دولت 187 میلیون سومانی در اختیار بانک ها قرار داده است، ولی تا به حال به ما قرض نمی دهند و به این وسیله کشت و کار را به تعویق می اندازند. آقای رجباف گفت
امروز گفتن که محصولات خطف با فروش ببریم، گفته تا اگر همین نفروشین ما شما را مبلغ گذاری نمیکنیم. تو حضرم یکم سری یکم بانک در نکده است برای مبلغ گذاری کردن خوشگی ها رفته، مسئله فقط قرض برگردوندنه.
آقای رجبوف افزود در حال حاضر ما مبلغ نداریم حقوق ماهانه دهقانان را بپردازیم که تا 600 هکتار زمین اتحادیه را کشت کنند. همچنین آقای رجبوف قرضه بلندی سالانه قرض از سوی بانک ها را دلیل اصلی مفلس شوی اتحادیه های دهقانی خواند و گفت
وزارت مالیه مدامی که دستگیری خواجگی را کند، برای چه همون 12% نمیتند؟ برای چه 18% باید میتند؟ من همی دهیرانم.
اما بهرام شریف و مشاور رئیس اگرو اینوست بانک تاجیکستان به این ادعاها راضی نیست و گفت
معیارهای قرضای داده می شدگی که اساس آن را از مبلغهای منفین تشکیل می کند باید در معیار 18% داده می شود. از مبلغهایی که خودی بانک ها دارند و تشکیلات های قرضی خورد خودشان جواب کردند و موافق سیاست خودی همون تشکیلات ها جدا کرده می شود.
با وجود این به گفته عزیزالله رجباف رئیس اتحادیه دهقانی ختلان در شرایط فعلی فعالیت دهقان به بنبست روبرو شده است و دهقان از آن نگران است که ضم شدن قرض ها آنها را از حق استفاده بری زمین محروم می کند، زیرا آنها مجوز استفاده زمین را به بانک ها گرو گذاشتند. اما بهرام شریف ها مشاوری رئیس اگرو اینوست بانک تاجیکستان این نگرانی ها را به اساس خواند و گفت
مکانیزمی که همچون گرو بانک سرتیفیکت زمین گذاشته می شود در حالتی که زمین مالکیت دولتی است، این مکانیزم کمتر نامکمل هست و امکانیت نمی دهد که در حالتی که خواجگی که کار کرده نمی تواند زمین به طریق طبیعی گزارش نماید.
با وجود این قربان علی پرتویف معاون رئیس سازمان جمعیتی تخمپرور در تاجیکستان بران است که مهلت پرداخت قرض در بخش پختکاری نکم از 3 یا 4 سال باشد. در آن صورت به گفته ای وی مشکل دهقانان سبک خواهد شد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پشتیبانی وزارت مالیه از پیشنهاد تمدید زمان بازپرداخت قرض خواجگی های پخته کار. دیروز رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان یک هیئت کمیته همکاری های پارلمان اتحادی اروپا را به حضور پذیرفت. اجرای برنامه های همکاری میان اتحادی اروپا و تاجیکستان از موضوعهای اصلی این ملاقات بود، اما طور رهبر هیئت اروپا آنا یوکنی وچینه با میگوید یک مسئله مهم نگرانی اروپا در مورد روابطش با دوشنبه فساد است که ادارات مختلف دولتی را در این کشور فرا گرفته است.
گفتنی است بازدید هیئت پارلمان اروپا از دوشنبه همگی 2 ماه بعد از سفر پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان به اروپا صورت میگیرد. آقای رحمان ضمن آن سفر در یکی از کمیته های پارلمان اروپا نیز سخنرانی کرد و از بروسل جهت گسترش یاری هایش به تاجیکستان وعده گرفت. جریان سفر هیئت پارلمان اروپا به تاجیکستان را همکار ما در دوشنبه اسلم مومنزاد پیگیری کرده است.
نمایندگان پارلمان اروپا پس از ملاقات با رئیس جمهور تاجیکستان اعلام داشتند که اتحادیه اروپا آماده است به تاجیکستان کمک های بیشتر ارائه کند، ولی حکومت این کشور باید برای استفاده شفاف این کمک ها مساعدت کند. آنا یوکنویچینه رهبر هیئت پارلمان اتحادیه اروپا پس از ملاقات با رحمان گفت تاجیکستان از اتحادیه اروپا تقاضا کرده است که میزان کمک های خود به این کشور را افزایش بدهد، اما وجود فساد استرده در تاجیکستان مانع کمک های اتحادیه اروپا به تاجیکستان می شود.
ما مسئله مبارزه با فساد را در رابطه با غیر مقصدناک استفاده شدن کمک های کشورها و سازمان های بین المللی بحث کردیم. ما از این خیلی نگرانیم، زیرا پول هایی که اتحادیه اروپا به تاجیکستان همچون کمک می دهد باید شفاف و با هدف استفاده شوند.
وی افزود که تاجیکستان باید به رفع مانعه های مربوط به تقویت همکاری های میان اتحادیه اروپا و دولت تاجیکستان مساعدت کرده نحوه استفاده از کمک های این سازمان را درست راه اندازی کند. در همین حال به قول وی اتحادیه اروپا با نظرداشت عواقب بحران مالیوی و وضع بدی انرژتیک تاجیکستان تصمیم گرفته است 66 میلیون یورو برای ساحه انرژتیک و 15.5 میلیون یورو کمک های بشردوستانه برای مردم کم بضاعت تاجیکستان اختصاص بدهد. خانم یوکنویچنه افزود که در گفتگو با رئیس جمهور رحمان موضوع اصلاح قانون انتخابات پارلمانی این کشور از جمله لغو مقررات درباره گرو پولی برای نامزد شدن را مطرح کرده است. همچنین به قول او هیئت نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا در ملاقات با رئیس جمهور تاجیکستان از وضع آزادی سخن، چند اندیشی سیاسی و دموکراتیک کنونی تاجیکستان اظهار نگرانی کردند. آنا یوکنویچینه گفت که رئیس جمهور تاجیکستان ضمن ملاقات این انتقادها را پذیرفته وعده داده است که به رفع این مشکلات اقدام خواهد کرد. وی گفت که در حال حاضر به جز یونان کلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا سازشنامه همکاری میان این سازمان و تاجیکستان را تصویب کرده اند و طبق مقررات یونان نیز به زودی این سند را تصویب خواهد کرد و این زمینه را برای افتتاح نمایندگی دائمی این سازمان در دوشنبه فراهم خواهد کرد. به قول خانم یوکنویشینه، افتتاح نمایندگی اتحادیه اروپا در دوشنبه در مجموع به بالا بردن میزان همکاری های دو جانبه مساعدت می کند. اما او در همین حال تاکید کرد که اگر انتخابات پارلمانی سال 2010 به طور غیر دموکراتی برگزار شود، آینده همکاری های اتحادیه اروپا با این کشور ناروشن خواهند بود. اسلم مومنزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازدید
هیئت پارلمان اروپا از دوشنبه. شنوندگان گرامی، تا اینجای برنامه ما همچنین از آخرین تحولات مولداوا و از پشتیبانی وزارت مالی تاجیکستان از پیشنهاد تمدید زمان بازپرداخت قرض سال گذشته خواجگی های پختکار صحبت کردیم. در بخش دوم این ساعت مجله بامدادی ما گفتگوی داریم با سلمان لنگریف، پدری سهراب لنگریف، که دادگاه عالی تاجیکستان او را همراه با 7 تن دیگر به حبس ابد محکوم کرد. اما عناوین مطالب دیگر این ساعت برنامه را بعد از تقدیم یک ترانه برایتان معرفی خواهیم کرد. در موج‌های رادیوی آزادی بمانید.
مجله بامدادی پنجشنبه 9 اپریل رو از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و شما را در این برنامه من میرزوی سلیمپور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من عبدالقیم قیومزاد از استودیوی همین رادیو در دوشنبه همراهی میکنیم. حالا نگاه کوتاه به سرخط چند مطلبی که در ادامه این ساعت مجله بامدادی تقدیم خواهند شد.
اختلافات و اتفاقات نظر بین امریکا و پاکستان در پس منظر بازدید ریچارد هولبروک و ادمیرال مولین از اسلام آباد.
پرتوهای هسته‌ای در آب رود و در زمین‌های کشت. وضع گورستان‌های مواد هسته‌ای در شمالی تاجیکستان همچنان نگران کننده باقی می‌ماند.
گریه سلمان از حبس سهراب، صحبت اختصاصی با سلمان لنگریف که دادگاه عالی تاجیکستان فرزند خردی او را به حبس ابد محکوم کرد.
و بازتاب حکم سهراب لنگریف و مسائل دیگر در نشر تازه مطبوعاتی چاپی دوشنبه.
اما شروع کنیم از خبر پاکستان. فرمانده ستاد مرکزی ارتش امریکا ادمیرال مایک مولین و فرستاده خاص واشنگتن در امور افغانستان و پاکستان ریچارد هولبروک با دنبال دیدار از کابل و اسلام آباد اکنون در دهلی نو پایتخت هند به سر میبرند. یک هدف اصلی سفر این دو مقام بلندپایه آمریکایی به منطقه بررسی استراتژی نو پرزیدنت باراک اوباما در امری فرونشاندنی مقاومت جنگیان طالب و القاعده در افغانستان و پاکستان است.
اما با این وجود که مقامات اسلام آباد و واشنگتن در مظهر عام جهت همکاری بیشتر و هماهنگ ساختن تلاش های خود در امر نبرد با جنگیان حرف می زنند، چنین به نظر می رسد که بین پاکستان و آمریکا در مورد شیوه های ادامه این نبرد اختلاف نسبت به اتفاق نظرها بیشتر به مشاهده می رسد و دیدار اخیر مولین و هولبروک وضع منطقه از جمله از اسلام آباد این اختلافات را باز هم به گونه روشن‌تر برملا کرده است. تفصیلات این موضوع در گزارش از همکاری ما لطیفی لطیفی.
فرمانده ستاد متحده ارتش آمریکا ادمیرال مایک مولن و فرستاده خاص واشنگتن در امور افغانستان و پاکستان ریچارد هولبروک بعد از بازدیدشان از کابل و اسلام آباد در اوایل این هفته به پایتخت هندوستان آمدند. اما آن بحث و مناظره هایی که سفر این دو مقامدار آمریکایی در صحیفه های مطبوعاتی پاکستانی برانگیخته است تا حال ادامه دارد. در یک نشست مطبوعاتی در تاریخ 7 اپریل در اسلام آباد، وزیر امور خارجه پاکستان شاه محمود قریشی اعلام نموده که هیچگاه سرباز خارجی موزه‌اش را به خاک پاکستان نخواهد گذاشت، بیان داشت که این شرط اساسی است که واشنگتن آن را نیز اعتراف میکند. اما وی اقرار کرد که مقامداران پاکستانی نتوانستند امریکایی ها را وادار سازند که از حمله ها به قلمرو پاکستان با استفاده از هواپیماهای بدون خلبان دست کشند. روزنامه نیویورک تایمز نوشته است که ماموریت رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما قصد دارد استفاده چنین هواپیماها را برای انجام ضربه های هوایی در داخل پاکستان توصیه بخشد، چون که به ارزیابی متخصصان این تاکتیکای بهترین در مبارزه با القاعده و طالبان محسوب می شود. اما اسلام آباد این تاکتیکا را غیر ثمر بخش خوانده میگوید که ضربه های هوایی آمریکا افرادگرایی و احساسات ضد آمریکایی را در منطقه انگیزش داده، همزمان نقض مستقلیت مرزی پاکستان میباشد. وزیر امور خارجه پاکستان بار دیگر تاکید داشت که این موضوع اختلاف اساسی میان اسلام آباد و واشنگتن باقی میماند. ما درباره این هواپیماهای بدون خلبان ها صحبت کردیم و اگر هیچ چیز را پنهان نکرده بگویم ما اختلاف نظر داریم. میان موقع ما و آنها رخنه یا مسافه هست و من میخوام این رخنه را از بین برده مذاکرات اطراف این موضوع را هنگامی که ما در واشنگتن وام میخوریم ادامه دهیم. متخصص صحای آسیای جنوبی از پژوهشگاه چاتمن هاوس لندن فرزان شیخ گفت علی‌رغم این سخنان قاطع و شدید بعضی دلایل ها وجود دارند که تا عین زمان این حمله های هوایی با رازیگی و همدستی حکومت پاکستان و یک بخش مقامات نظامی و امنیتی آن کشور انجام می شدند. با عقیده فرزان شیخ کمبود اعتقاد میان واشنگتن و اسلام آباد یک پدیده تازه نیست و این به همه معلوم است، اما تحولات نو این است که آمریکا برخوردش را با پاکستان قاطع تر می کند و پاکستان به نظر این مقاومت نشان می دهد.
There is something new going on here, and while many have tried to draw attention,
در آنجا تحولات نو جرایان دارد و در حالی که بسیاری ها با موضع‌گیری نو سختگیرانه پاکستان توجه بیشتر ظاهر میکنند، من فکر میکنم که این شاید عکس قضیه باشد. با عقیده من برخورد ایالات متحده نسبت پاکستان سخت‌تر شده است. در تفاوت از سیاست ماموریت پرزیدنت سابق جورج بوش که کاملا با سرور وقت پاکستان جنرال پرویز مشرف همچون همپیمان کلیدی در جنگ با تروریسم تکیه میکرد، اوباما اشاره کرد که بالای کمک و مؤسسه های نازک دموکراتی آن کشور تمرکز خواهد کرد. طبق این سیاست نو کمک آینده آمریکا با پاکستان از مبارزه اسلام آباد علیه جنگیان افراطی وابستگی خواهد داشت، اما خطر وجود دارد که گسترش استفاده هواپیماهای بدون خلبان در داخل پاکستان حوصله های ضد آمریکایی را انگیزش دهد. بعضی احزاب مخالف پاکستان علاقه این موضوع را مشکل عمده ملی خواندند. آنها میگویند که استراتژی نو ایالات متحده به نفع هندوستان است. ضمن بازدیدش ریچارد هولبروک هشدار داده بود که پاکستان باید اسلامگرایان افراطی را همچون خطر اولین درجه به امنیت کشور ارزیابی کنند. اما فرزان شیخ گفت که برای وادار کردن پاکستانی ها که دشمن اولین درجهشون نه هندوستان بلکه جنگیان اسلامی گرایند خیلی مشکل خواهد بود. از زمان کسب استقلالیت در سال 1947 اسلام آباد و نیو دهلی برای منطقه کشمیر سه بار وارد جنگ شده بودند. با وجود آنکه هولبروک اشاره کرده است که بحث کشمیر در دوره مسئولیت اونست و پاکستان و هندوستان را دعوت کرد که برای پیدا کردن راه حل این نزاع گام های مشترک بردارند. لطیفی لطیفی، رادیوی آزادی.
اختلافات نظرها بین پاکستان و آمریکا بر سر شیوه نبرد علیه جنگیان طالب و القاعده و اکنون یک موضوع مربوط به حفظ محیط زیست تاجیکستان. پرتابگاه‌های رادیواکتیو میراث از زمان شوروی که سال‌ها باز نگاهوبینی مناسب نداشتند، ناعیان امنیت زیست مردم در شمال تاجیکستان را تحت خطر گذاشتند. به گفته متخصصان، ماده‌های خطرناک رادیواکتیو از این پرتابگاه‌ها طی سال‌های طولانی بر اثر باران‌های شدید و سیل بیرون ریخته و احتمالاً خاک و آب زمین‌های کشت مردم محل‌های بزرگ اهالی نشین را آلوده کرده است. و تاجیکستان در این پرتابگاه ها میلیون ها تن مواد خطرناک رادیواکتیو را از زمان شوروی هدیه گرفته است. همکار ما طاهری سفر گزارش می دهد.
در تاجیکستان می گویند که نخستین بمب اتمی آزمایش شده در اتحاد شوروی سابق را از اورانیوم استخراج شده از ذخیره های ولایت سوخت ساختند. حالا این ولایت 55 میلیون تن پرتاب های مواد رادیواکتیو آفرنده دردسر را میراث گرفته است و در حفظ و به ضرر نگاه داشتن این پرتابگاه ها عاجز است. از این است که حالا صحتی مردم و محیط اطراف در منطقه تحت خطر این ماده های خطرناک و کشنده رادیواکتیو قرار گرفته است. اکثر این پرتابگاه ها حاصل کاری کارخانه واستاکردمت است که سال 1945 بنیاد شد و معادن اورانیوم خود تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی را کارکرد میکرد. حالا در ولایت سوخت 10 پرتابگاه مواد رادیواکتیو وجود دارد که به گفته آژانس امنیت هسته‌ای تاجیکستان هنوز هم دوتای آن بسته نشده است. 2 پرتابگاه در شهرهای تباشر و دهمای در نزدیکی محله های اهالی نشین قرار دارند. عبدالجبار سلاموف، معاون مدیر آژانس امنیت هسته‌ای در تاجیکستان و رادیوی آزادی گفت، هرچند خطر پرتابگاه های هسته‌ای فلاکتبار هم نباشد، اما بسیار جدی است.
این دو تایی که شده هستند، البته مثلا بارانگری های زیاد شود، اون پرتابگاهی که در تباشر است، در نتیجه باران های سیل، در نتیجه مثلا شمال های سخت که در اونجا زیاد هستند، البته گرد و چنگی اونها و خودی اونها با آب آمده به دریا همراه می شوند، به سیر دریا همراه می شوند، در بعضی حالا آنها در همون موضع پهن می شوند در گرد و اطراف. البته
تنها برای بستن پرتابگاه ها در دهمای و تباشر صدها میلیون دلار ضرور است که تاجیکستان فقیر این گونه پول را ندارد. حالا پرتابگاه های مواد رادیواکتیو در شمال کشور را متخصصان داخلی و همچنین بین المللی به خصوص آژانس بین المللی انرژی اتمی نظارت می کنند. عبدالجبار سلاموف تاکید میکند که تمام کاری ممکن را انجام دادند تا تهدید پرتابگاه ها زیر نظارت باشد، مردم و محیط زیست حفاظت شود و آگاهی مردم از خطرات هم بالا برده شود. طوری معلوم در زمان شوروی کسی دایر به مسئله مواد رادیواکتیو و تدابیر برای حمایت مردم از خطرات آن حرف نمیزد. از این رو مردم اطراف هم دایر به پرتابگاه های نزدی محل های زیستی خود و خطرات آن چیزی زیاده نمی دانستند. بعد از سقوط اتحاد شوروی پرتابگاه ها برای چند سال تقریبا بی نظارت مانده و به محل بازی کودکان و چرای حیوانات خانگی مردم تبدیل یافتند و همچنین به محلی که ساکنان اطراف در آنجا با بیل و کلند از داخل مواد رادیواکتیو فلزات گرانبها می جستند. بعدن حکومت تاجیکستان برنامه دولتی نظارت و نگاهبینی پرتابگاه های مواد زهراگین رادیواکتیو را قبول کرد، اما با وجود این طبیبان منطقه اقدامات برای حفظ صحتی مردم را کافی نمی دانند و از ناگاهی مردم از خطر مواد رادیواکتیو ابراز نگرانی می کنند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از محوره هادبورد 13 درجه شرقی خود بی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ستیلیت. به حبس عمرباد محکوم شدن سوراب لنگری و یاران او از موضوعهای اولی ورد زبانی محافل در تاجیکستان باقی میماند. سوراب لنگری به خانواده فرماندهانی در گذشته معروف فرانت خلقی ربط دارد و همین طور نور محمد سفرف که همراه با او به حبس ابد محکوم شد، فرزند فرمانده اولی فرانت خلقی در سال 1992 سنگک سفرف است. گفتنیست این بار اول نیست که در تاجیکستان فرماندهانی دوران جنگ شهروندی به زندان کشیده می شوند.
بله میرزا، در این رابطه میتوان از جنرال های پیشین غفار میرزایف، یعقوب سلیموف یا محمد روزی اسکندروف یاد کرد که هر کدام با جرایم مختلف به مهلت های طولانی زندانی شدند. اما سلمان لنگریف پدر سهراب لنگریف در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی به حکم دادگاه عالی تاجیکستان در قبال فرزند او و یارانش شدیداً اعتراض کرد و گفت آماده است از این حکم حتی به سازمان ملل متحد شکایت ببرد. با سلمان لنگریف همکار ما در کلوب مؤمن احمدی صحبت داشت و نخست با این سوال که آیا بابای سلمان در دادگاه سهراب لنگریف شرکت داشت یا خیر؟
سوزا بلوم؟ اما اولش یک در گذشت رفته بودم دیگه کسالم و خوبم دیگه نتونستم رفته خیلی خلقی کلو با صبح نپشته بود که فضل نکن در درون ترمه از ترمه درون نه در درون ترمه سوزده اون که یک اون که نمونده خیلی مده با رفتم خیلی شکم سوزده یه پرکرور های سیستنده یه یک اون کسا نمونده خونه را نگه کن پنج نفره هدمو طول خونه غلیب اصلا پر خدی زدن پنج نفر در شهر مرد شش نفر در رضا شده بازنسه یک اون تاییه در نظر نیوازن اما اولا گفتن که امیو پروندن یا در درون پدوار از درون پدوار خیلی میپنهود در درون شهر
برها برای حل این قضیه تلاش داشته تو با رئیس جمهور کشور ملاقات کنید اوی شما توانستید که با رئیس جمهور ملاقات کنید
اموالی خبول نکرد تو چند تا نرسوندم بلاخی اومده ایجا نرسوندم تلگرام دادم باید رفته که برای خبو کن در پنج منوت بعد کاغذ خلط خطیرم اون کنید که باید سرمان من تلگ خبو کنم من اتوانم چیزی که در دل دارم بنویس بنویس را اون کن من میگنید من گفتم من در حضر سنم بنویسنم من خبول میکنید خبو کن که همه رو پرو بشم که بزنه
فرزند شما و چند تن از همراهانش حکمی عباد گرفتند در این رستو شما چی اندشه دارید؟
سولش کن 25 سال سودش که مروزه نه بداره اونش که کار کنه خدمت کنه بعد اولاد فایده بتن که بچه های دنش بوشه میکنم بوده ترمه عمره شکره مکنم
از بلای این حکم دادگاه با کجا اعتراض میکنید و آیا چونین تصمیم دارید؟
نه نویسونم تا عبیدی رو نتمه نویسونم که بیان اول خونه رو ببینم چی خیل کنم سیرشه لکن سریدم می نویسونم سیرشه ببینم خوب عبیدی نور نست همه نویشون که عبیدی نور نست ببینا بیا ببینا که همین کور خلقا بپستا خلق کلوبا بپستا یا یکون کسا نپرسیدن اخوه بچه ها با یکون کس کور گرفت اگه نبود اخوه محمد میدوند اخوه یک نورانون که میرفت قطعی نمی کل کور نمی سکر رو میخوردش نه با قطعی اکتر نه جنگ دارش نه چی دارش نه خیانت برکتا میکن ایچ چی خیلی اومدن اینه شو تروریست برو وازن
اعتراض سلمان لنگریف به حکم زندان عمرباد فرزند خردیش سهراب و یاران او و فکر میکنم عبدالقیوم که موضوع دادگاه سهراب لنگریف از نظر هفتنامه های چاپ دوشنبه که صبح امروز وارد بازار میشوند حتما دور نمانده است.
بله مرزا همین حالا نشریه های چاپ دوشنبه را ورق زدم و بیشتر آنها درباره مرافع پوشیده سهراب لنگریف و همراهان وی در دادگاه عالی تاجیکستان خبر و مطالب به نشر رسانیدند. برخی از این نشریه ها از جمله آزادگان با تصویرهای از حادثه زده‌خورده میانی گروه سهراب با مقامات امنیتی در ماه می سال گذشته یادآور شده، همچنین نارضایتی وکیلان دفاع و پیوندان او را از حکم دادگاه تاکید کرده اند. دادگاه عالی تاجیکستان در چند روز قبل سهراب لنگریف را به حبس ابد محکوم کرد. فرج نشریه مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان نامه مادر یعقوب سلیموف وزیر پیشین امور داخله و یکی از فرماندهان فرانت خلقی را که با حکم دادگاه عالی در ماه اپریل سال 2005 به 15 سال زندان محکوم شده است به عنوان وزیر عدلیه تاجیکستان چاپ کرده است. در این نامه مادر سلیموف گفته است که امر قانون برای انجام مهلت جزا با پسر او نادرست تطبیق می شود، زیرا تا هنوز یعقوب سلیموف که اینک از زمان حبس او 5 سال سپری می شود در کامری یک نگهداری می شود که غیر قانونی است و او باید طبق مقررات این مهلت را در کلونیا بگذراند. در همین حال نشریه پیکون زیر عنوان زرنثار گردی همایی باشد یا نباشد نظرپرسی دایر کرده از محی‌الدین کبیری رئیس حزب نسل اسلامی، رحمت الله ولیوف معاون رئیس حزب دموکرات و سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان موقع آنها را در این زمینه جویا شده است. محی‌الدین کبیری گفته است که تشکیل گردی همایی به نشان اعتراض به اقدامات ناپسند حکومت باید یک روند معمولی بشود و از آن هراسیدن در کار نیست. رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفته است که این یک شیوه سنتی نظام های دموکراتی است و تمام دنیا از این راه اعتراض بیان می کند و نباید آن میتینگ هایی که قبل از جنگ شهروندی بود ملت ما را در زنجیری ترس و وهم قرار دهد. اما سیف الله سفاروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان گفته است که تشکیل گردهمایی یگان ضرورت ندارد. او گفته است چون بازار زرنثار از نظر قانون درست بسته شده باشد حاجت به گردهمایی نیست و اگر نادرست بسته شده است باید این مسئله را دادگاه حل کند و مردم نباید وقت خود را بیهوده در قد کوچک گذرانند. از پلیس در یک صحبت با آزاده رحمان یکی از دختران پرزیدنت امامعلی رحمان که در دو سال اخیر رهبری اداره کنسولگری در وزارت خارجه تاجیکستان را بر عهده دارد منتشر کرده است. در این مصاحبه از تحول و تغییرات فعالیت این اداره بعد سری کار آمدن خانم آزاده صحبت شده است. با گفته خانم آزاده در این مدت نمایندگی های دیپلماتیک تاجیکستان در خارج از کشور دارای وکالت و صلاحیت های بیشتر شده اند و علت تا سال 2010 و شناسنامه خارجی بیو الکترونیک گذاشتن اتباع تاجیک تقاضای کشورهای پیشرفته است و تاجیکستان در این میان استثناء بوده نمیتواند چون فرودگاه های این کشورها از سال 2010 تنها با چنین شناسنامه‌ها و شهروندان را قبول میکنند.
تشکر همکاری من در این برنامه عبدالقیوم قیمزاد بود با خلاصه مهمترین مطالب نشر امروزه مطبوعاتی دوشنبه. در 20 دقیقه پایانی این ساعت برنامه ما همچنین گزارش های داریم پیرامونی مشکلی تامین معاش آموزگاران ناحیه رومی، ساختمان جدید تلویزیون بدخشان، داستان زندگی یک پیر 107 ساله در وادی رشت و نتایج بازی های جام قهرمان های فوتبال اروپا. اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه.
نفسی عشقی مرا میشنوی، نفسی عشقی مرا میشنوی، دلی آواره من پشتی درت آمده است، خیز بگشای درت. نفسی عشقی مرا میشنوی، چون وفادار که دلگیری از او در رهی دور برا قرطایی یا به شهری دیگرش تهمت کنی، لیک روزی دیگری بینی که در پشتی برا تازده، خیز بکشای دره.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. در ادامه مجله بامدادی گزارش ها از ولایت های تاجیکستان. آموزگاران ناحیه رومی ولایت ختلان که اینک چند ماه باز معاش نمیگیرند میگویند بحران اقتصادی جهانی اکنون در آنها را نیز کوفته است، ولی معلوم میشود کمبود نقدینه در بانک های محلی نه فقط به آموزگاران بلکه به سایر کارمندان بودجوی نیز تاثیر کرده است. همکار ما در منطقه ناصر جان مامورزاده گزارش میدهد.
باید امی پرابلم حل شوه که معلومه در سر وقت موزه اولیکشن رو تیا مکتب های اینه می شارده همه وقت اولیک هم میگیرند یک روز دروز پس دیر هم کنند دیکی دویم سر وقت می تیان مکتب همان نمی تیان دو مرشیده سه مورد سودن.
این شکایت آموزگار یکی از تعلیمگاه های ناحیه جلال الدین رومی سابق کلخوز آبادی ولایت ختلان است که میگوید باری آخر حق مزدش را در ماه ینور دریافت کرده است و این با شرط ذکر نشدن نامش گفت اگر از سرور مکتب و مسئولین شعبه معارف ناحیه طلب شرح پرداخت نشدن معاش ماهانه اش کند با او گفتند که بحران سراسری مالیوی به این سبب شده است. خانواده این آموزگار با معاش معلمی تامین می شده است و هرچند شوهرش فعلا در مردکاری در روسیه است باز هم با سبب بحران مالی در 5 ماه اخیر مبلغ برایش تحویل نداده است. مسئول بخش ناحیوی بانک دولتی امانت بانک آقای گولوف که همه عملیات پرداخت کنی معاشی از جمله آموزگاران ناحیه از طریق این بانک صورت می گیرد گفت به سبب بحران مالیوی حجم مبلغ های این انتقال میداده مهاجران از خارج کشور هم یک باره تا 60-70% پایین رفته که این هم به گفته او به وضع اجتماعی ساکنان محلی سخت اثر کرده است. در شعبه مالیه یا دارایی ناحیه رومی هم میگویند ماه دوم است که قسمی درآمد بودجه ناحیه اجرا نمی شود، یعنی نقشه جمع آوری مالیات یا به اصطلاح معمول اندازها مثلا در ماه مارت کمتر از 50% اجرا شده است. این به گفته مسئولان شعبه مالیه سبب اصلی تاخیر در پرداخت حق مزد نه تنها آموزگاران بلکه کارمندان کلی ساحه‌های بودجوی ناحیه رومی بوده است. در همین حال خیرالله حکیموف اجرا کننده وظیفه مدیر شعبه معارف ناحیه رومی میگوید اخیراً حکومت محلی تصمیم گرفته است در نوبت اول قرض معاش آموزگاران پزشکان ناحیه حسابی شود. به گفته آقای حکیموف در چند روز آینده حق مزد آموزگاران برای ماه فوریه پر پرداخت خواهد شد.
خیلی هم وقت تحصیل شرسندگی برای که مثال ما این توامی دو ماهای اخیر سری وقت میگرفتیم، ما بود میشید وقتی فرما میگرفتم.
با گفته خیرالله حکیموف معاش میانه آموزگاران ناحیه فعلا چیزی بیش از 150 سومانی را تشکیل میدهد. با وجود چنین حق مزد ناچیز به پندار خود آموزگاران، حجم قرض یک ماهه دولت در نزد آموزگاران ناحیه رومی به بیش از 630 هزار سومانی رسیده است. ناصرجان مامورزاده، رادیوی آزادی، ناحیه جلال الدین رومی.
مشکل تامین معاش آموزگاران در ناحیه رومی ولایت ختلان، اما در بدخشان به بنیاد ساختمان جدید تلویزیون این ولایت آغاز کردند. قرار است تلویزیون بدخشان علکی در تابستان سال جاری به پخش برنامه‌هایش از این ساختمان شروع کند. این در حالی است که خبرنگاران محلی از آن شکوه می‌کنند که امروز نه شرایط خوبی کاری دارند و نه معاش موافق. گوش دهیم به گزارش میرزا جلال شاه جمال، خبرنگار رادیوی آزادی در شهر خارق.
کارمندان رادیو و تلویزیون بدخشان جشن عمومی جمهوریوی روز ولایت ملی را که سال آینده در خارق تجلیل می‌گردد در بنای نو پیشواز خوان گرفت. معاون رئیس کمیته رادیو و تلویزیون جمهوری صمد حکمتوف گفت که به این خاطر کارهای ساختمانی مطابق ساختن بنای سابق کینو تئاتر کلانترین شهر برای اداره رادیو و تلویزیون ولایت شروع گردیده، بنای نو با تجهیزات نفترین رقمی مجهز خواهد شد.
امروز شخص شما خودتان شاهد هستید کارهای ساختمانی آغاز یافت و در مدت یک سال این بنا از نو ساخته می شود و در اینجا تلویزیون ولایت فعالیت می کند.
در امین اول رئیس کمیته رادیو و تلویزیون نزد حکومت جمهوری به دنبال ملاقات با کارمندان اداره رادیو و تلویزیون بدخشان که در خارق صورت گرفت، دو برابر بالا برداشتن حق قلم را برای ژورنالیستان وعده داده است. تصمیم رئیس کمیته پس از عرض ژورنالیست سابقه دار اداره گلیمان علیور که حق قلم کارمندان اداره رادیو و تلویزیون محلی را پسترین در جمهوری ارزیابی نموده است گرفته شده است. خود گلیمان علیور پس از این ملاقات به قهرمان کلکتیو تبدیل یافت، زیرا اگر چند یوای به سن بازنشست رسیده باشد هم بنابر کمبود متخصصان در اساس شرطنامه فعالیت ایجادیش را ادامه میدهد و کمیته موظف شده است از این به بعد هر ماه مستقیما معاشش را معادل 100 دلار آمریکایی به صورت حساب بانکیش میگذاراند. گلیمان علیور گفت
اداره ما یگان درآمد علاوگی ندارد و اون کس فرمودند که ما از حساب همون کمیته رادیو و تلویزیون به این بخش تلویزیون و رادیو من بعد یک کمکی مودی میرسونه. این هم کار هر جوان مرد نیست.
اما ژورنالیستان جوان اداره رادیو و تلویزیون ولایت که اکنون با عوض به همکار سابقش را نگاه میکنند میگویند گلیمان علیور جرأت نموده مشکلات و وضع اجتماعی ژورنالیستان اداره رادیو و تلویزیون را در نزد مسئولین گذاشت و مسئولین با حسن تفاهم به نیاز ژورنالیست رفتار کردند. به گفته ژورنالیست تلویزیون عدالت محمدعلیوا، اما از جانب مسئولین کمیته علول فقط در حل مشکلات اجتماعی یک نفر ایجادکار اقدام شده است و آنها باور دارند که بخت برای کل همکاران میخندد و احوال اجتماعیشان بهتر خواهد گردید.
ژورنالیستان زیاد هستند، معاش اونقدر نقص نداریم، با زندگی کفایت نیست، همه یعنی به این چی محتاج هستند، لیکن خودش وی جرأت کرد توانست، لیکن در قطار وی دیگر ژورنالیستان بودند لیکن جرأت نکردند نتوانستند.
تلویزیون بدخشان در یک قسمت بنای سابق حزب کمونیست که پسان به مالکیت مقامات ولایتی تبدیل یافته است جای گرفته، تهدید کشیده گرفتن بنا چندین بار از جانب مسئولین حزب و مقامات ولایتی صدا دادند. این بنا همچنین در حالت صدمه‌ای قرار داشته، قبلا در روز کاری حادثه فروریزی یک قسمت بوم زل مدور به وقوع پیوست، اما تصادف خوشبختانه که این دم در زل کسی نبود از فوجه احتمالی جلوگیری نموده است. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خورخ.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
روزگاری برابر یک عصر و حتی بیشتر از یک عصر بابای دوران که در وادی رش به سر میبرد میگوید 107 سال دارد. بابای دوران در جنگ دوم جهان شرکت ورزیده اما فقط 5 سال بعد از ختم جنگ توانسته است به وطن برگردد. در این مدت خط سیاه او به اهل خانوادهش میرسد و پیوندان در سوگی او تا خیلی مدت گریبان میدارند و ناله هم میکنند. اما تقدیر برای بابای دوران عمری خیلی طولانی و پربرکتی را نصیب کرده بوده است. با داستان زندگی این پرمرد عمر دیده همکاری ما در وادی رشت محمود شادی پرداخته است.
معنی زندگی را در جوان مردی دیدم. میگوید دوران کلولو موی سفید 107 ساله در روستای زرنگک ناحیه رشت. بابای دوران گفت طبق حجت ها 103 سال داشته، در شناسنامش سنه تولدش را 1906 نوشتند. اما او میگوید به حساب موچل و آنچه که از مادرش شنیده است او 107 سال دارد. بابای دوران از روزگاری گذشته خود گفت تمام عمر در کلخوز کار کرده است و با مهنت دوستی، چابک سواری و آشپزی نام برآورده بود.
همه خوجگی ما کار میکردیم، همه دهقانی، هیچ دیگه نبود. سه کس در کار گردبان میکردیم. میگفت مگر همه کار بود نشوه هیچی عقیم نمیگشتیم. مردم میگرفتن که ای کار مینه ای تری بچه ها یوش در بزنده پروه نمیکردم که یو پوچکی بزیم نمیکردن.
دوران کلولو 8 فرزند و نزدیکی 100 ابره و نبره داشته است و ای گفت یاد ندارد که کی آخرین بار بیمار شده است و خود را خوشبخت می حسابد که در حیات به کسی بدی نکرده است.
و همه مردم من یکی کردم و بعد هیچ کس نگفتم که تو ایمجا خیزنی اونجا شی نگفتم. این روز پگاه می بریم هیچ کس تو حال نگفتم که خدی تو پست و بلند نگفتم.
این پیرمرد بیش از 100 سال عمر داشته همچنین گفت سال 1942 او را به جنگ آلمان میبرند که سال 1950 به تاجیکستان برمیگردد و اما همچون کهن سرباز جنگ دوم جهانی از یگان امتیاز برخوردار نبوده است و همگی 64 سومانی نفقه میگیرد.
چه هم خدمت کردیم گویا که همین سرجان کردیم از سرجان بولاد یک کار نکردیم گفت ورش ده چی در کره درو گفتن
هیچ همون شریک های جنگاوردش کمون قطید
نیستش که همش رفت.
عبدالمجید فرزند خوردی بابای دوران که 48 سال دارد میگوید برای برقرار ساختن حجت های پدرش چندین دفعه کوشش کرد اما این همه نتیجه نداد.
یعنی چلی مزار این را ماشین میزند مثل دکمسرش گو میشن مو مایده بدیم خدمه رس خمیتی ها گفته بسفید مو میگفتیم میگو باشم دنیا کرونا داره بیومونش. بعد دو باید که فهمیدیم چی کردیم دو کردیم رفتیم ارخیفو رو کفتیم اینجا وجه عرض داد که این چکیم خیلی اون کس بدود بودن رسید خی رفت توشکو بود رفتیم احسابی توشکو بود رفت گیردن در ارخیف وجه در جمع نمون دارم که انا شما چی حق داری گفتیم که حق داریم که همه هم خدمت ایوه ما های سعدلوی و سیدکرم جو خدمت ها شما میسود در کمیتون همه یک جو خدمت کرده گیان به تعمیر ما بگیریم با همین بیان چس خطی خط کنیم که جواب همه مصفید ما بیا که همه دکمیتون شد تخوری کنیم که حوزیرش نیستن انا ندادن ما.
عبدالمجید همچنین گفت یک سببی در از عمری پدرش رو در آبنوشی او میبیند که نو و بسته به فصل سال همون و عذاب سرخاب هر شام و سحر می نوشیده است.
پدرم ده مردم و درم گوجوش دبتت همین ما در که کلو تولشدگیم یه جو بینخصی چیش که همین آوه که مثلا مثل خواهی ما های این حوزرم که 800 زیاد رفتگی های همین جا کورا چویا کمی خرا فقط آوه سرخواه مگه تیلو داره زمیستونم که باشه همین آوه خنکه می خرا تویستونم که باشه همین آوه خنکه.
در خاطره های خیال بابای دوران از این عمری سپری گشته بسیار چیزها دهشت جنگ دوم جهانی حرکت بسمچیگری تبدیل الفبا و گرسنگی های سالهای سیو مانده است که این همه را او با درد یادآوری میکند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
عمر برابر یک عصر و حتی بیشتر. داستان زندگی بابای دوران یک پیرمرد رشتی که میگوید سینش به 107 رسیده است و در دقیقه های پایانی این ساعتی مجله بامدادی می رویم دنبال نتایج بازی های اول دور چهارک نهایی مسابقات جام قهرمان های فوتبال اروپا. چگونه جریان گرفتن این چهار بازی مهم و برد و باخت 8 تیم اولی فوتبال اروپا را در صحبت از همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده پرسیدیم.
اصلا اشتراک در بازی های چهارک نهایی برای هر یک دسته اروپایی موفقیت خیلی بزرگ است. ولی به هر حال دسته هایی که این 8 دسته ای که در بازی های 4-1 نهایی اشتراک دارند، هر یکی از آنها دعوای جام قهرمانان اروپا را دارد. و اگر ما بازی های روز چهارشنبه را که دیروز بارسلونا با باواریا و دسته های انگلیسی لیورپول با چلسی قوازمایی کردند، اگر ما این بازی ها را از نظر گذارانیم، معلوم می شود که در بازی های دیروزه منطقاً دسته موفق بر خط نیمه نهایی معلوم شده است. در بازی که بارسلونا و باواریا در اسپانیا دایر نمودند، 4-0 به فایده بارسلونا انجام یافت و این بازی در 45 دقیقه اول وقتی که بارسلونا 4 دفعه توپ را به جواب به دروازه باواریا رساند، دیگر جواب معلوم است.
شاید اسکندر یک جمله درباره قهرمان های این بازی هم بگوییم که پیروزی بارسلونا را کدام بازیگران تامین کردند؟
خوب، البته باید در نوبت اول ما مسی را یاد کنیم که هم بازی را تشکیل میکرد و با غیر از آن در دقیقه 9 و 38 گل های خیلی مهم را زد. در دقیقه 9 وقتی که بار اول توپ را به هدف رساند، باواریا مجبور شد که خط دفاعی را پرتافته به هجوم گذارد و وقتی که در دقیقه 38 او سوم دفعه توپ را به دروازه باواریا رساند، دیگر باواریا تارمار شده بود. بعد از این هیچ نتوانست که بازی خود را پیدا کند و همین گونه حساب 4-0 به فایده بارسلونا انجام یافت.
اما لیورپول و چلسی،
ببینید میرزا، در دقیقه های اولی که بازی لیورپول و چلسی افتتاح یافت، همین گونه من هم باور داشتم که وقتی در دقیقه 6 تورس حساب را کشد، باور داشتم که بازم همین گونه یک فستیوال به اصطلاح جشنواره گل ها را میبینیم و لیورپول چلسی را تارومار خواهد کرد. ولی این طور نشد. چلسی توانست که هجوم های پی در پی لیورپول رو خاموش کند و سپس 2 محافظتگری نو که در چلسی پیدا شده است، برونیسلاف ایوانوویچ سرب، 2 توپ رو به سرش به دروازه لیورپول رساند و بعد از این در قسمت های آخر بازی دروگبا باز هم یک گل دیگر زد، حساب رو 3-1 رساند و با همین پیروزی چلسی در مهمان که این بازی در شهر لیورپول بود و 16 اپریل بازی جوابی در شهر لندن می شود و چلسی میزبان خواهد بود. یعنی در این بازی هم تقریبا معلوم است که راحت نهایی نصیب چلسی خواهد شد. ولی باز هم فوتبال چیزی پیشگویی نشونده است.
درست است اسکندر، اما با فرق از بازی های روز چهارشنبه، شام سه شنبه غالبان اصلی را معلوم نکرد، نه؟
بله، در هنرنمایی منچستر و پورتو حساب 2-2 بود حساب نهایی و در بازی ویلاریال اسپانی با آرسنال انگلیس بازی با حساب 1-1 به انجام رسید. ولی میرزا اینجا یک عامل رو نباید فراموش کرد که بعد از دسته های شبیه منچستر یونایتد و یا آرسنال و یا حتی این دسته های بارسلونا و باواریا، فرق ندارد که آنها در میدان خود بازی دارند و یا در میدان مهمان، این دسته ها خیلی دسته های خوب ورزیده هستند و می توانند در مهمانی هم بازی را نشان دهند که هیچ کس از آنها انتظار ندارد. یعنی حتی در همین بازی های باواریا و بارسلونا و لیورپول و چلسی حرف نهایی گذاشته نشده است.
خوب اسکندر، پیش بینی شما از بازی دوم این تیم ها چگونه است؟
این دسته ها دسته های اروپایی با پایان چمپیونت های داخلی می رسند و آنها یعنی روز به روز و در یک هفته 2-3 بازی های خیلی هم با مسئولیت در پیش خواهند داشت و معلوم نیست که کدام از دسته ها به چی اولویت می دهند. مثلا منچستر و لیورپول برای جای اول در چمپیونت انگلیس سبقت شدید دارند. آرسنال و چلسی کمی عقب مانده اند و از احتمال دور است که آنها قهرمان شوند. از همین سبب آنها شاید برای ادامه جام لیگ قهرمانان فوتبال اروپا تلاشی بیشتر ورزند. یعنی مشوق، عامل تشویق کننده بیشتر دارند. همین گونه بارسلونا هم در اسپانیا جای اول است و احتمال به قهرمانی داخلی اسپانیا اولویت دهد. از طرف دیگر وابسته به آن خواهد بود که فوتبال بازان مجروح می شوند، خسته می شوند و آیا بازینگر بدیل که برابر باشد، یعنی الترناتیو، بازینگرانی که از خط احتیاطی باشند که آنها را تبدیل کنند، در این حال همون دسته پیروز می شود. یعنی امکاناتی واقعی، امکاناتی بیرون از میدان خیلی هم مهم خواهند بود.
خوب اسکندر، بعد یک هفته ببینیم که بازی های جوابی کدام از این 8 تیم را سرخم و ملزم خواهد کرد و کدام تیم ها را به دوری بعدی مسابقات جام قهرمانی فوتبال اروپا خواهد برد. یادآور می شوم همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده بود با شرح نتایج 4 بازی اخیر مسابقات جام فوتبال اروپا. شنونده عزیز، اینجا می رسیم با پایانی ساعت اولی مجله بامدادی پنجشنبه 9 اپریل. من میرزا سلیم پور و همکارم در دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد بعد یک ساعت با نشر جنبسی مجله بامدادی خدمت شما برخواهیم گشت.
اما بعد از تقدیم یک ترانه و تا یک ساعت دیگر گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی را نشر تازه خبرها و مجله های آینده ساز و علم و فناوری ادامه خواهند داد.
بحری خدا ببخش ببخش داغ جدایی تو را بجان و دل پذیرم برای تو نمیرم چی باور آید عشق مرا ببخش ببخش بحری خدا ببخش ببخش داغ جدایی تو را به جان و دل پذیرم عشق مرا ببخش ببخش بحری خدا ببخش ببخش داغ جدایی تو را به جان و دل پذیرم برای تو نمیرم